بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در وهم و تنبیه نسبت ماهیت با وجود یک بار دیگه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. صدرا مجدداً تأکید کرده که وجود و ماهیت به لحاظ واقع و خارج متحد و عین یکدیگر هستند. در ادامه ایشون صحبتی رو از محقق قیصری به لحاظ اینکه نمایندگی از اندیشه های عرفانی رو داره ارائه میکنه. قیصری در مقدمه ایشون بر شرح خصوص و حکم صفحه 21 و صفحه 22 اونجا راجع به ماهیات این بحث رو کرده که ماهیات همون وجودات خاصه هستش. برخی ها معتقدن که محقق قیصری در این تعبیر در پی تحلیل خاصی از ماهیاته. حالا آیا واقعا اینجوری هست؟ یعنی قیصری در پی ارائه یک نقطه نظرهای ویژه راجع به ماهیات هست یا نیست؟ نه، اون خودش جای پیگیری داره. چیزی که مسلمه اینه که صدرالمتعلهین الان از این عبارت همون مقصود خودش رو داره پیگیری میکنه، یعنی همین که وجود و ماهیت در خارج عین هم دیگر و متحد یک دیگر هستن. قرینه‌اش هم بیاناتی است که صدرالمتعلهین در صفحه 258 که ما نمیخونیم، صفحه 258 سطر 9 داره، اونجا عین همین تعبیر قیصری رو میاره به توضیح میده. مراد از این که ماهیات وجودات خاصه هستن یعنی ذهنن متغایر و خارجن عین و متحد یکدیگر هستن. پس بنابراین این تعبیر قیصری که ممکنه در جای خودش برخی ها بخوان استفاده ویژه بکنن، صدرا الان این معنا رو مد نظر قرار نداده. ببینید بیان صدرا رو: فالحق كما ذهبنا اليه وفاقا للمحققين من اهل الله، واقعیت و حقیقت آنچه ما بهش اعتقاد پیدا کردیم از باب موافقت با محققان از عرفا. و اینجا خب تمایلات عرفانیش رو هم داره بروز میده و نشون میده. محققان از اهل الله اینی که هو ان الماهیات کلها وجودات خاصه، این تعبیری است که محقق قیصری در مقدمه‌اش بر شرح اصول کم به کار برده. ماهیات همشون وجودات خاصند. ببینید صفحه 205 اگر از کتاب ما رو دارید پشته باشید، صفحه 258 من از کدم سطح چند؟ سطح 9 نه، اون بحث دیگه. صفحه 258 سطر 17 نه بله سطر 17 این بیان رو داره: و منها اختلاف هم فی ان الوجودات الخاصه نفس الماهیات او زائدتون علیها. والحق یعنی همین بحث وجودات خاصه خود ماهیات هستن یا زائد بر ماهیات هستن. ایشون میگه والحق انهو نفس الماهیات الممکنه فی الواقع و غیرها بحث بعض اعتبارات فی الذهن. این همین بحثی که الان مطرح کردیم ایشون در اونجا تفتون بهش میده و اون برداشت خودشون میکنه. برداشت صدرا اگر گفته ماهیات وجودات خاص رو میخواد بهش گره بزنه، این هستش که در عالم عین ماهیات همون وجودات خاص هستن، عین وجودات خاص هستش، متحد با وجودات خاص هست و در ذهن و به لحاظ مفهومی مغایر هم دیگه هستن. ان الماهیات کلها وجودات خاصه. ادامه این عبارت رو نگاه بکنید، این بحث برای ما واضحه ولی برخی از استفاده هایی که میتونیم از این عبارت ها بکنیم مفیده. و به قدر ظهور نور الوجود به کمالاتهی تظهر و تلک الماهیات و لوازمها تارتن به ذهن و اخرا فی الخارج. خب چجوری این ماهیات که همون وجودات خاصه هستن به لحاظ خارج شکل میگیرن؟ میگه بستگی به این داره که بر اساس نظام تشکیکی نور وجود چقدر ظهور بکنه. به میزان ظهور نور وجود این ماهیت هم شکل میگیرن. به قدر ظهور نور وجود به کمالاتی که این وجود داره تظهر تلک الماهیات و لوازمها، این ماهیات و لوازمش ظهور پیدا میکنه. حالا ظهور این ماهیات و لوازمش گاهی از اوقات تو ذهنه، گاهی از اوقات تو خارجه، یعنی بر اساس نظام تشکیک وجود هستش که ماهیات شکل میگیره، اولا و به ذات تو خارج شکل میگیره، ثانیاً به لحاظ انعکاس اونچرا که در خارج هستش بر اساس فرایندهایی که در علم وصولی شکل میگیره، این ماهیات و لوازمش در ذهن محقق میشن. و قوت و ذالک ظهور و ضعفه به حسب القرب من الحق الاول و البعد. چجور میشه که وجود ظهورش قوی و ضعیف بشه؟ به خاطر اینکه ببینیم چقدر به واجب الوجود نزدیک و یا دوره. و قوت و ذالک ظهور و ضعفه به حسب القرب من الحق الاول و البعد و قلت الوسائط و کثرتها، قلت وسائط، کثرت وسائط و صفاء الاستعداد. این صفاء استعداد اگر بزنید به خود اشیا یک معنا داره، صفای استعداد اشیا و کدورت استعداد اشیا. مثلا انسان چقدر ظرفیت ظهور نور وجود رو داره، یک درخت چقدر ظرفیت بروز نور وجود رو داره. اگه اینجوری باشه، اگر بزنید به فضای ذهن، چون گفته این مایات تارتن تو خارج محقق میشه، تارتن توی ذهن محقق میشه، این صفای استعداد و کدر استعداد رو بزنید به فضاهای ذهنی انسان ها، به لحاظ اینکه این مایات در ذهن میخواد شکل بگیره. و صفای استعداد و کدرهی و کدرهی یعنی کدر استعداد، فیظهر للبعضه جمیع الکمالات اللازمت للوجود به ما و وجود، برای برخی از موجودات تمام کمالات لازمه وجود از اون جهت که وجوده ظهور میکنه، مثلا انسان کامل. ولی البعضه دون ذالک، اما برای برخی از موجودات دیگر نه، در این قد و قواره نیستش. ما دیروز عرض کردیم از این وصور و تلکل مایات رو به عنوان پاورقی ببریم، ولی یه فکری کردم دیدم که این قسمت از بحث اگر بمونه به لحاظ ارتباطش با منهج بعدی خیلی زیباست، چون بحث رو میبره تو وجود ذهنی و منهج بعدی هم وجود ذهنیه. این قسمت از بحث رو ما الان به عنوان متن نگر می‌داریم، از اون تفصیل و مقالن لتوضیح حالن رو به عنوان در واقع پاورقی تلقی خواهیم کرد. حالا این و صور و تلک المایات فی اذهان ناحیه زلالات و تلک الصور چی می‌خواد بگه؟ می‌خواد بگه این ماهیات، نگفتیم تارتن تو خارج محقق میشه، تارتن تو ذهن محقق میشه، فرایند شکل‌گیری این ماهیات در ذهن چجوریه؟ مراد از نه این که میگه این ماهیات در ذهن چجوری شکل میگیره، منظور حقیقت این ماهیات، حقیقت کلی و عقلیشونه. حقیقت کلی و عقلی این ماهیات چجوری در اذهان ما شکل میگیره؟ من محصل حرف ایشون رو عرض بکنم بعد تطبیق بکنیم. محصل حرف ایشون این استش که به دو شکل هست، یعنی هستی شناسی شکل گیری علم اصولی در خصوص ماهیات معقوله رو داره اینجا تبیین میکنه. ایشاره در منهج بعد با تفصیل بیشتر این مسئله پیگیری خواهد شد و در کل فلسفه میدونید شما در بدایه و نهایه این مسئله رو پیگیری کردید، خصوصا بحث نهایه اینا که از منظر صدر و متعلقین دریافت عقلی انسان راجع به ماهیات کلیه چجوریه؟ مشاهده انبودن ارباب انواب و عقول و مفارقات هسته. این بحث رو به این سبکشون توضیح میده. الان اینجا یه توضیحی کمی تفصیل داده، همین بیان رو یه مقدار تفصیل از این جهت ارزشمنده، و اون این استش که اگر حقیقت این ماهیات در ذهن‌های ما شکل میگیره، یه بار به لحاظ انعکاس انوار عقول و مفارقات در اذهان ما هست، یک بار به خاطر ارتباط مستقیم انسان با عقول و مفارقاته. این مهمه، البته در جای خودش البته اونجا مفصل‌تر می‌پردازیم به این نقطه. یعنی این مشاهده انبعدن ارباب انواع و عقول و مفارقات که حقایق ماهیات رو اونجا میتونه انسان بفهمه، یه بار این کمی کار رو راحت‌تر هم کرده، انعکاس انوار اونها در نفوس ماست، یه بار به لحاظ مقدار غرب و اتحاد و ارتباطی است که ماها با عقول و مفارقات پیدا می‌کنیم. و از همین جهت هستش که ادراک کنه حقایق اشیا بسیار بر افراد مشکل هستش، مگر اون افرادی رو که قلبشون منور به نور هدایت الهی اینها شده باشه. ببینید بیان رو، و صور و تلک الماهیات، دقت داشته باشید این عبارت ها رو ایشون از مقدمه قیصری آورده، اگر این عبارت ها در مقدمه قیصری باشه برداشت های خاص میشه کرد، عبارت ها رو معنای خاص میشود کرد، ولی الان ما این عبارت ها رو در کلمات صدر المتعلهین مشاهده میکنیم و لذا باید معانی رو که صدر را در نظر داره پیاده بشه و در اینجا تغییراتی حاصل شده که عرض کردم برخی از اساتید فرمودن که این تغییرات مخله، این به خاطر اینه که ما میخوایم همون معانی محقق قیصری رو برداشت بکنیم و الا تو دستگاه صدر و متعلم کاملا درسته و هیچ مشکلی رو فعلا ما نداریم. و صور و تلک الماهیات فی اذهاننا، نگفتیم که این ماهیات تارتن فی الذهن متغیر میشه تارتن در خارج؟ حالا اون فی الذهنشو داره که این بررسی میکنه. و صور این ماهیات، صور رو بزنید یعنی حقایق، حقایق این ماهیات که این مقداری از بحث صور ماهیات به لحاظ تمثل های مثالی و صورت ها و شکل ها و اینا خلاص بشیم، یعنی دریافت ماهیات به لحاظ مرحله عقلی و کلیشون، یعنی حسی و خیالی رو الان بحث نمی کنیم. و صور و تلک الماهیات فی اذهاننا، حقایق این ماهیات در اذهان ما اینا چیا هستن؟ هی زلالات و تلک صور الوجودیه، اینا سایه های اون صور وجودیه. ببینید اون صور وجودیه در دستگاه قیصری منظور حضرت علمیه پروردگار است به اصطلاح عرفانی و عیان ثابته است، این صور علمیه در سوق ربوبی، ولی ایشون این رو مد نظر قرار نداده. مراد ایشون ارباب انواع، عقول، مفارقات و بیشتر هم ارباب انواع و اینها هستش، گرچه ایشون در برخی از حرفاش ارباب انواع رو گره میزنه با عیان ثابته و اینها، اما مواظب باشیم الان تو مرحله سوق ربوبی نیستیم، الان تو مرحله عقول و مفارقات داریم به سر میبریم، این این عبارت تو اینجاست. و صور و تلک الماهیات فی اذهاننا، یه زلالات، این سایه ها و پرتو های اون صور وجودیه فائزه از حق تعالی علی سبیل الابداع الاولی هست. این علی سبیل الابداع الاولی منظور همین عقول و مفارقاته که به نحو ابداع اولی از حضرت حق صادر میشه. این صور وجودیه که مراد همون عقول باشن، همون مسل باشن، این صور وجودی از کی فائز میشن؟ فائز از هفت تعالی هستن به نحو ابداع اولی. حالا راجع به ابداع اولی، کلمه اولی هم میشود نکته رو در نظر گرفت، یکی ابداع اولی یعنی اینکه اینا اولین مرحله از ابداعیات و موجوداتی هستن که شکل میگیرن، یکی ابداع اولی به این لحاظ که یه ابداع ثانوی دارن در ذهن ما. کلمه ابداع به اون معنای خاص از ابداع مد نظر نباشه، یعنی یه بار اینا در خارج متغیر میشن، یه بار در ذهن ما متغیر میشن، همه هم کار خداست دیگه. ابداع اولی خدا خود این صور و عقول و مفارقات در خارج خلق میکنه، یه بار در ذهن ما، پس ابداع اولی. ولی بیشتر گرایش من این هستش که ابداع اولی منظور چی باشه؟ این همین موجودات رو در مرحله اول عقول و مفارقات رو ایجاد میکنه به نوع ابداع اولی. الفائزة من الحق على سبيل الابداع الاولی، الحاصلت فی، یعنی صور و تلک المایات فی، و صور و تلک المایات فی از آنها هی زلالات و تلک صور الوجودیت الفائزت من الحق علا سبیل الابداع الاولی، الحاصلت فینا، یعنی این زلالها حاصل می شوند در ما، یا اون صور، این ماهیات حاصل می شوند در ما از دو طریق، به طریق الانعکاس من المباد العالیه، یا از باب انعکاس انوار هست از مبادی عالیه، همون عقول، همون مثل افلاطونی، مثل از باب انعکاس نور از مبادی عالیه به سوی ما، او به ظهور. کلمه او باعث میشه ما اینجوری معنا کنیم، و الا اگه و به ظهور بود خب انعکاس با ظهور سازگاری داشت، ولی داره او به ظهوره، یعنی یا از اون طرف انعکاس حاصل میشه یا ما میریم بالا اونا رو مشاهده میکنیم. او به ظهور نور الوجود فینا به قدر نصیبنا من تلک الحضرت، منظور از تلک الحضرت تو عبارت قیصری حضرت علمیه سوق ربوبیه، ولی تو عبارت جناب صدر و متعلم منظور حضرت عالم عقله. او به ظهور نور وجود در ما، این نور وجود خودش در ما حاصل میشه نه به طریق انعکاس. ببینید یک ظهور نور وجود داریم از طریق انعکاس، یکی مستقیما در خود ما. او به ظهور نور الوجود فینا به قدر نصیبی که ما از اون حضرت عالم عقل داریم. چون مسئله دریافت حقایق ماهیات اینجوری هستش که توضیح دادیم، شما میبینید علم به حقایق اشیا خیلی سخته و لذالک صعب العلم به حقایق الاشیا علا ماهی علی. شما میبینید به طریق انعکاس هم علم حاصل میکنه، اونم البته مقدمات و شرایطی لازم داره و اون آسون تره، ولی از سوی به طریق انعکاس اگر باشه ما حقایق اشیا رو اونگونه که هستن دریافت نمیکنیم. بله اگر خودمون بریم به طرف عالم عقل، نصیبی پیدا کنیم، خصوصا متحد بشیم، فنای در عالم عقل پیدا بکنیم، اینجاست که ما حقایق اشیا رو عمیقا میفهمیم به قدر نصیب نام من تلک الحضرت. این نصیب میتونه خیلی شدید باشه، تا جایی که مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرمود چی؟ اول ما خلق الله نوری، یعنی حقیقت من اونجا، واقعیت من در اونجا هستش. حالا ولذالک صعب العلم به حقایق الاشیاء علی ماهی علی الا لمن تنور قلبه. این بیشتر به راه دوم اشاره داره، اون کلمه نور وجود در ما، ظهور نور وجود در ما. الا لمن تنور قلبه به نور الحق، الا برای کسی که قلبش منور شده به نور حق. ورتفع الحجاب بینه و بین الوجود المحض، به حجاب بین او و بین وجود محض برداشته شده. البته خودش توضیح میده که هرگز حجاب انیت خود انسان به طور مطلق برداشته نمیشه، اگرچه بگیم برخی از حجابها مرتفع شده. در این صورتی که فإنه یدرک بالحق تلک الصور العلمیه علی ماهیه علیه فی انفسها، در چنین شرایطیه که دیگه قلبش منور به نور حق بشه و به اون مراتب دست پیدا بکنه و به عالم عقل سفر بکنه، به نحو حقانی به نور حق این صور علمی رو درک میکنه. مراد از صور علمی تو کلام جناب ملا صدرا چیه؟ همین ماهیات عقول و مفارقاته، نه منظور صور علمی تو دستگاهی که قیصری بهش میپردازه و اینها. فإنه یدرک بالحق تلت الصور العلمیه علی ماهی علیه فی انفسها، همون جوری که بلاز واقع هست. البته و مع ذالک به قدر انیتهی محتجبان انزالک، با این حال که خیلی خالص اون صور رو درک میکنه، ولی بالاخره حجاب انیت خودش هنوز محفوظه، چون این انسان هنوز تعین انسانی که از بین نرفته، به قدر انیتش محجوب از این معناست. من نکشم صفحه 116 هم قبلا این بحث رو به جمله داشتیم، زالک این ادراک صور علمیه. و این نکته باعث میشه که 116 این نکته باعث میشه که نهایت عرفان عارفان اقرار به عجز باشه. فغایت و عرفان العارفین اقرارهم بالعجز و تقصیر، نهایت عرفان عارفان اقرارشون به عجز و تقصیر در مسئله معرفته. و علم بله و علمهم و این که اینا میفهمند و میدونند به رجوع الکل الی، همه چیز به خدا برمیگرده. الله هو العلیم الخبیر، او علیم و خبیر هستش و انسان در مسئله معرفت دچار نقصه. این موضوع باشیم و این عجز اینها رو که گفته میشه یادی برداشتای نادرست نشه. یه حرف بسیار عالی که اینا میزنن، میگن علم ولا علم، نمیدانم که نمیدانم، نه میدانم و نمیدانم. این مسئله حیرت و مسئله علم در نهایت این اتفاق میفته، یک چهره نگاه میکنه میگه میدونم، یک چهره نگاه میکنه میگه نمیدونم. چون واقع عمیق و گسترده و پرلایه هستش این حرف رو میزنه. اینم هست ولی این خیلی مرتبه بالایی نیست میدانم که نمیدانم، مگه اینکه منظور از اینکه میدانم که نمیدانم این باشه که یعنی در نهایت به جایی میرسم که علم است و لا علم است، ولی خود توی مرحله میدانم که هیچ چیز رو نمیدونم. اون تعبیری که خود ابن عربی هم داره که علم ولا علم، این زیبا و جالب هسته، یعنی میدانم و نمیدانم. به اون مراحل که میرسی نمیتونی بگی من نمیدونم، خیلی میدونم، اصلا راجع به همه اشیاء انجلیستا نمیتونی بگی من نمیدونم، میدونم، ولی نمیتونی بگی من همه چیزم میدونم، یعنی تا عمقش میدونم، همه چیز برای من واضح شده، نه نمیدانم. همیشه این علم و لا علم در کنار هم هستش و همینجور جلو میره. خب بحث اینکه امروز ما مثلا که این بحث موزنی رو که میخوایم به عنوان پاورقی تلقی بکنیم هم ببریم یه توضیحی بدیم، خب میخواید بفهمید الان چیه. درست. خب این بحث در جای خودش هست، ایشون میگه که این صور عقلی نفس وقتی هنوز بهش نرسیده از اف از اینها هست. چجوری از اف میتونه محل صدور اینها باشه و فاعلش باشه؟ ببینید تو نفس چون عرفه از صور خیالیه میتونه صور خیالی رو ایجاد کنه، ولی نسبت به صور عقلی دارای اونا نیست، میخواد دارای اونا بشه. حالا این بیان از حالا اگه نقدی چیزی وارد است در خودش باید بحثی بود جسی گفته بود کرد. خب میرسیم به تفصیل و مقال بفرمایید، ولی شما رو از اون ور نگر میدارم ما هرچی شد. نه نه مفارقات نه، همین ماهیاتی که ما الان اینجا برداشت صدر متعلی میگه، شما هر وقت مثلا ماهیت انسان رو میخواید بفهمید، ماهیت انسان به نحو کلی رو میخواید بفهمید، حتما از باب ارتباط با رب و نوع انسان این بحثی صدر داره، چون هیچ گفتگویی راجع به این مسئله صورت نگرفته. ما ماهیات اشیا را حقایقشون رو از باب ارتباط با حقایق این اشیاء مادون در عالم بالا میشناسیم، این بیانی است از صدر متعلی. حالا بعداً به تفصیل تو منهج بعدی ما باید این مسئله رو پیگیری کنیم که این دست از علوم و حصولی چجوری شکل میگیره، اینا اینجا مطرح خواهد شد. گرچه ما هیچ متن شسته و رفته ای از صدر متعلین که قشنگ همه ابعاد ماجرا رو پیگیری بکنه نداریم، ولی این متنی که الان گذراندیم یه نکته خوبی داشت، اون بحث انعکاسه. یعنی دو جور مسئله رو پیگیری کرد، یکی از باب ارتقاء انسان به اونجا، یکی از اون البته انعکاس هم یه ارتقا میخواد، ولی که دو شقی کرده مسئله رو و اینجا پیگیری داره. خب حالا چنانچه عرض کردیم از این تفصیل و مقال لتوضیح حال تا آخر هیچ ارتباطی به فرض، هیچ ارتباطی به منهج نداره، ارتباط جدیترش با منهج قبله، ولی از سوی دیگر ما تمام تکه های این بحث رو به نحو پراکنده در همون منهج اول به صورت متفرق خوندیم. نمیگم هیچ چیز افسوده اینجا نداره، ولذا ما الان اشاره جنبندی های خوبی وجود داره و چیزهاییست که الان عرض خواهیم کرد. لذا ما تفصیل و مقال لتوضیح حال رو این رو به عنوان پاورقی تلقی میکنیم تا آخر در واقع این فصل. اما چی در این بخشی رو که به عنوان پاورقی بردیم میگذره؟ دو تا کار مهم ایشون در این در واقع این بخشی که الان به عنوان پاورقی بردیم انجام میده. یه کار چیه؟ اقوال متعدد اندیشمندان رو راجع به وجود داشتن اشیا توضیح میده. 9 الی 10 قول، 9 قول رو خیلی رسمی میگه، 10 قول رو طبق اون نقاوه عرشیه رو توضیح میدم، 10 قول در ارتباط با موجودیت اشیا رو توضیح میده. این یه کار مهمی است که اینجا صورت گرفته و دیدگاه متفرق رو اینجا جمع کرده. یه کار دیگه اینی که ایشون میاد اختلافی که اندیشمندان در باب وجود دارن رو دستبندی کرده، 7 تا اختلاف رو دستبندی کرده. از یک جهت با ارزش هست، این اگه تو منهج قبل بود چون یه حالت جمع‌بندی داشت ارزشمند بود. 10 قول در باب وجود رو ارائه کرده، 7 تا اختلاف رو در مسئله وجود پیگیری کرده، رصد کرده. خب حالا برگردیم به نکته اول، ایشون این 10 قولی که گفته، من خیلی به اجمال این 10 قول رو عرض میکنم. قول اولی که گفته، حالا همینجور دوستان عبارت ها رو پیگیری کنن، اون فذهب بعض الاعلام قول اوله، من خودم علامت گذاری کردم، اگر بعدا دوستان بخوان مطابق فایل های دور قبل پیگیری بکنن، از تتمه یعنی اواخر جلسه 236 این بحث شروع میشه تا در واقع جلسه 248، تا جلسه 248 ادامه پیدا میکنه. حالا برگردیم به اینجا، این فذهب بعض الاعلام قول اول است در بحث موجودیت اشیا. الان هم ما به عنوان مطلب اول چی رو پیگیری میکنیم؟ مسئله اقوال در وجود رو پیگیری میکنیم. توجه کردید؟ حالا فذهب بعض الاعلام قول اول، عرض کردم اینا جلسات از 236 تا جلسه 248 ادامه داره. حالا فذهب بعض الاعلام قول اول و منظور قول سید سنده، دو سه سطر هم بیشتر نگفته، قبلا بیشتر راجع به این توضیح داده. یعنی همونجا من اینجا دیگه همش آدرس مثلا صفحه 44 از همین کتاب ما مفصلتر راجع به همین بحث کرده. دیدگاه سید سند راجع به موجودیت چیه؟ اینجا اولین قول این مطرح. قول دوم که از اون ذهب ابوالحسن الاشعری، قول دوم قول ابوالحسن اشعریه که قائل به چیه؟ اشتراط لفظی وجوده. این بحثش هم دوستان مرتب باش برخورد داشتن. قول سوم که از یکی جالبه به لحاظ تاریخ اندیشه و اینها، میگه جمهور متکلمین، قول سوم و جمهور المتکلمین اینا چی قائلن؟ میگن وجود مثل یک عرض برای جوهر است، هم برای پروردگار هم برای ممکنات. یعنی پروردگار و ممکنات همه ماهیات اصیلی هن که وجود عارض بر اونها میشه مثل عروض عرض بر جواهر. حالا آیا دقیق هستش این گفته یا دقیق نیست، بعضی گفتن خیلی گفته، ایشون میگه جمهور متکلمین این اعتقاد رو دارن. این قول چندام سه یک سطح بیشتر توضیح نمیده. این قول سوم. قول چهارم که مهمه، تبیین دیدگاه مشهور میان حکمای مشهور راجع به وجوده. خب ما دیدگاه مشهور میان حکمای مشهور چی میدونیم؟ حقایق متباینه. این متن از اینجا شروع میشه تا صفحه 250 قبل از اون و منهم بعدی که داره نداره، و منهم تا اونجا یکی از مصادر مهمی که در آثار صدر و متعلیم میتونیم پیگیری بکنیم که دیدگاهشون نسبت به برداشت حکمای مشا در مسئله وجود چیه همینجاست، همون بحث حقایق متباین است. و این مأخذ سخن حاجی سبزواری است که حقایق متباین رو به مشا نسبت میده. حالا اگه میخوایم توجیه بکنیم اونا بحث جداگانه ایه. تو همین اواخر این عبارت برید نداره، ول وجودات اندام حقایق و متخالفه متکثره. سه چهار سطح مونده به اون و منهم بعدی برسیم. اگر شما سطرها رو شماره گذاری کرده باشید 250 سطر 12 11 و 12 ول وجودات اندام حقایق و متخالفه. ببینید ایشون گفته حقایق متخالفه هنوز متباینه نداره، ولی تو صفحه 255 که اونم جزو هستیاته 255 اونجا دقیقا گفته متباینه، حقایق متباینه. پس اگر کسی بخواد بگه که این حرفیست که حاجی در آورده و مأخذش کجاست، میگیم ریشه و زمینش تو کلمات خود صدر و متعلین هم وجود داره. یعنی برداشت صدرا هم همینه، گرچه ما دوست میداریم بیانات صدرا رو توجیه بکنیم. چرا؟ بخواد من اینا رو مفصل تو همون دوره قبلی گفتم اگه دوستان بخوام پیگیری بکنن، به خاطر عبارتی که تو شواهد ربوبیه داره میگه حرفای مشا اند تفتیش به حرف ما برمیگرده، لذا این باب توجیه رو باز میکنه. از دوستان آقای حسن زاده خیلی میل داره که اینجا حقایق متباینه مشا رو توجیه بکنن. حقایق متباینه حقایق متغایره، این با هم متفاوته. خب اینو که صدرام قبول داره تفاوت، نه متغایر متباینه به تمام ذات. توجه کردید؟ حالا در صورت من اینجا آدرس های فراوانی نوشتم، حالا بعدا ملاحظه میفرمایید. این یک جا این بحث رو تو بدایه، تو نایه، تو جای دیگه هم، حتی تو صدرا هم تو جای دیگه دیدید، ولی اینجا یکی این منسجم در نگاه صدرا به حکمای مشار راجع به وجود تر شده. قول پنجمی که مطرح شده از اون و منهمه و یکی این برای ما الان به لحاظ تاریخ فلسفه عجیبه. اون تو منهم ظاهرش اینه که منهم به مشائین برمیگرده، یعنی یک قول دیگری در میان مشایخ که غیر مشهوره، و اینم اختلاف تشکیکی در باب وجوده. اختلاف تشکیکی در باب وجوده این قول پنجم. حالا چی منظورشون بوده و چه دقتایی هستش، ایشون هم هیچی نگفته، دو سطر گفته هیچی هم نگفته. قول ششم از اون و زعمت جماعت من الاخرین شروع میشه و منظورشون اشراقیون هم، شیخ اشراق و پیروانش. از کجا؟ و زعمت جماعت من الاخرین، من نمیدونم از شاپای جدید پیدا میکنید یا نه. این میشه قول ششم که در باب حقیقت وجود تر شده. شیخ اشراق دیدگاه مشهورش راجع به وجود چیه؟ وجود امر اعتباری ذهنیه، مثل معقولهای ثانی منطقی. این بحث رو اینجا مطرح کرده در درجه اول و بعد استدلالهاش رو گفته. بتوسته خیلی مختصر همین بحث رو ما قبلا گذاشتن مفصل، ما دیدگاه شیخ اشراق رو در منهج اول بحث و نقد کردیم، استدلالاش آوردیم، نقدش رو کردیم، توجه کردید؟ کنه یک جنبندی، اگه این کنف مثل فضلکه منهج اول میمونه. توجه کردی؟ این اگه آخر منهج اول میومد خیلی خوب بود، یه ارتباط نداره تنقیه و مقاله نیست. خیلی به نظرم میرسه که یه جایی صدرا نوشته بود مفصل، آورده اینجا گذاشته. حالا این نکته سنده. حالا اینم قول پنجام. قول ششم از اون صفحه 251 غالت طائفتان. قول چندم؟ هفتم. بعد قول هفتم و غالت طائفتان. توجه کردید؟ این و غالت طائفتان منظور ذوق و تعلقه. ما چندین بار با این نظر همون منهج اول برخورد داشتیم، تو کتابای دیگر برخورد داشتیم. از اینجا بیان قول ایشون شروع میشه تا سطر اول صفحه 252، تقریبا مثلا 15 سطر، 10-12 سطر اگر چاپای جدید دارید. اینجا قول ذوق تعلق مطرح میکنه و میگه ما قبلا هم قطعهای خودمون رو راجبش کردیم، یعنی اصل بحث گذشته. اینم قول محقق دوانی ذوق تعلق. حالا این ذوق تعلق میشود توضیح کرد نکرد؟ قبلا هم توضیح دادیم. یعنی میشود به قول عرفا برگردون، نمیشود برگردون، مسئله چیه؟ خبر نداره. قول هشتم از این و ما یفهم من اواخر کتاب تلویحات لشیخ الالهی صاحب الانوار. این قول هشتمه. ایشون میخواد بگه شیخ اجزا دو تا قول داره. یه قول همونی که در صفحه قبل گفتیم که میگه و مال الیه شیخ الاشراق که اعتباری هستش وجود و اینها. یه قول همینجاست که قول هشتمه، که این رو کجا میگه؟ ایشون گفته در اواخر کتاب تلویحات گفته شده. کتاب تلویحات من نوشتم از مجموعه آثار جلد اول صفحه 115 تا صفحه 118، اونجا این قول رو مطرح کرده. این اشاره به چی داره؟ من خلاصش رو بگم، شما کدش رو بگیرید پی میگیرید. یه بحثی شیخ اشراق اونجا داره که ان النفس ما فوقها چی وجوداتون معذر. عبارت اینجوری نیست، عبارت جور دیگه ایه، صدر به این صدر آورده. خب ایشون این رو به عنوان یک قول دیگری از شیخ اشراق تلقی کرده که از نفس به بالاتر وجود محض، یعنی ترکیب وجود از ماهیت کجا اتفاق میفته؟ در پایینتر از وجود نفس، و وجودم اصیله. توجه کردی؟ وجود اصیله. خب از بابت اینکه این نگاه شیخ اشراق رو صدر المتعلین چجوری بهش میپردازه و فراز و نشیبهاش رو چجوری طی میکنه، این متن متن خوبیه. از اینجا شروع میشه و ما یفهم من اواخر کتاب تلویحات، اشکالات به این قول رو میگه، جوابهایی که شیخ اشراق به این قول داده رو مطرح میکنه، تا میرسه به صفحه 255، یعنی 3 صفحه 4 صفحه 3 صفحه 4 صفحه میگذره. میگذره تا میرسه به اینجا که میگه ثم ان الدائر على السنة طائفة من المتصوفه، که اینجا قول نهم راجع به وجود رو میگه. فقط یک نکته عرض بکنم، این چند صفحه‌ای که الان ما گذروندیم به لحاظ پیگیری بحث تشکیک هم خوبه، چون اشکالاتی که به شیخ اشراق مطرح میشه هم خود شیخ اشراق هم صدر المتعلمین علاقمند هستن که از راه تشکیک در وجود این اشکالات را حل بکنن، تشکیک ذاتی، تشکیک درون ذاتی. لذا این متنا برخی از گوشه‌هاش به لحاظ بحث تشکیک مهمه. هیچ یعنی بحث مثلا فرض کنید که در اواخر همین قسمتی که مشخص کردیم صفحه 255 همین نقدی که صدر المتعلمین راجع به حکمای مشیا داره که انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباینه نمیشه کرد، همین بحث اینجا میاره. کلمه حقایق متباینه وسطای صفحه 109 همونی بود که عرض کردم قبلا، گفتم صفحه 255 ایشون در انتساب به مشا همین حقایق متباینه رو به کار میبره، جای دیگه هم البته هست. خب کجا؟ تو بحث و تحصیل هم داره، قبلش هم داره. نه از کجا؟ از اون فعجابه شروع بکنی تشکیک شروع میشه. اون دو تا اشکال که میگیره احد و هما و ثانیه ما در صفحه 253 که چند سطر پایین که رفته سطر پنجم، فعجابه بحث تشکیک رو شروع میکنه، همینجور گوش و کنار بحث تشکیک رو تر میکنه. خب تا میرسیم به ذیل صفحه 255 همون عبارتی که عرض کردیم ثم ان الدائر علی السنة طائفة من المتصرفه، این اشاره به چی داره؟ اشاره به قول نهم در این در باب موجودیت داره، در باب وجود داره. من یه آدرس نوشتم صفحه 12 صفحه 7 قبلا، ایشون اشاره به قول صوفیه داره. اینجا ایشون این قول رو مطرح میکنه که متصوفه معتقد هستن حقیقت باری تعالی همون وجود مطلقه، این همون مفهوم وجود مطلقه. حالا این کی گفته، کجا گفته شده و چیه، خب جای پیگیری داره. توجه کردید؟ حالا در اصل ایشون میگه که برخی از متصوفه که میگه طائفه من المتصوفه این نظر رو دارن و بعد استدلال هاشون رو در چند سطر میاره. در صفحه 256 دو تا اشکال به اینا میگیره و دو تا اشکال اینه که این برداشتی که شما دارید، توجه دارید بسید شده که شما میگید حقیقت وجود همون، اینجوری بگم بهتره، حقیقت وجود همون وجود مطلقه و همون هم وجود باری تعالی است، حق تعالی است. اصلا نگاهشون، نگاه بعضی متصوفه به وجود اینه، وجود مساوی با وجود مطلقه و این همون خداست. ایشون دو تا اشکال میگیره، ممکن قبول وجود نیستن، بیان ایشون حالا صوفیه که ایشون میخواد بگه جهله صوفیه. دو تا اشکال میگیره، یکی اینکه این منجر میشه به انکار وجود باری تعالی، چون وجود مطلق مفهومه، معقول ثانیه، معقول ثانی به لحاظ مفهومی. اگه بگید خدای متعال هم وجود مطلقه، یعنی خدایی در کار نیستش. میخواد هشدار بده که مواظب باشی، شما که میگید هی خدا وجود مطلقه، این سر از اینجا در میاره. این یک نکته. اشکال دومی که میگیره این استش که هر موجودی حتی غازورات هم، این همون اشکالی است که مخالفان عرفان و اینها به عرفان میگیرن، صدر متعلین تو این فضا میگه بله این جهله صوفیه برداشتی داره، همین عذاب در میاد که غازورات و امثال اینها هم مثلا علیاذ بالله بشه واجب الوجود. این دو تا اشکال رو میگیره و این قول رو مردود میدونه. اشکالات ریستری هم به لحاظ استدلالاتشون میگیره تا میرسه به صفحه 257. صفحه 258 رو اگر ملاحظه بفرمایید، ببینید این اگر شما رو گذاری کرده باشی ثم ان دائره لا على سنت طائفه من المتصوفه که قول نهم باشه، یک صفحه و نصف ازش دور بشید یه عبارت داره میگه فنظر ما اعجبه. دقت گرفتید این رو؟ این فنظر ما، شما که نسخه من دارید گرفتید، این خیلی مهم نیست، اونا دوستانی که نسخه من ندارن اونا منظورم اوناست. آره فنظر، اینا دوستانی که نسخه من زود سردم برای من گرفتیم برای فنظر ما عجب حال ما عجب حال الوجود. اینو توجه بکنید، اینجا وارد اون مطلب دومه. قبل از اینکه قول دهم رو بگه، اینجا رسما نه تا قول رو گفته، قول دهمی فعلا در کار نیست. قبل از اینکه وارد اون چیزی که به عنوان قول دهم ما میخوایم تلقی بکنیم برسه، میاد اون مطلب دوم این بحث رو مطرح میکنه، برام اختلافات آیون در باب وجوده. این عبارت رو اگه گرفتید توجه کنید، میگه چقدر عجیبه ماهیت چیزه، مفهوم وجود که همه میگن بدیهیه، ببینید چقدر اختلاف درش دارن. فنظر ما عجب حال الوجود من جهت اختلافات العقلا فیه بعد کونهم متفقین الا انه اظهر الاشیاء و عرفها عند العقل. همه میگن عرف اشیاء و اظهر اشیاء وجوده، ولی چقدر اختلاف راجع بهش دارن. بعد شروع میکنه به لیست کردن اختلافات. این از یک جهتی همون ده قولی که میگیم میتونه اختلاف باشه، این بیان جالبیه. اختلاف از چه جهت؟ اختلاف از چه جهت؟ من فقط تیتر این اختلافات رو براتون بگم. فمنها اختلاف اول، هفت اختلاف رو گفته. فمنها اختلاف فی انه کلی او جزئی، وجود کلی یا جزئی. در هر جایی هم نظر خودش رو میگه، اون والحق والحق داره نظر خودش رو میگه. توجه کردید؟ ما به حساب برداشتی که از فضای سطح داریم همه اینا رو میتونیم خودمون در بیاریم. درسته برخی از جاها خودش گفته والحق که ما میگیم بیان خود سطحی نیستش. توجه کردید؟ یعنی ما به لحاظ فرمایشات شما در جای دیگه میدونیم که این مثلا قول نهایی شما نیست. توجه کردید؟ حالا در هر صورت نه دیگه، الان من دیگه فکر نکردم، با کلی میگم. فمنهم اختلاف فی انه، یه چیزی امروز مشاهده میکردم ولی الان که مشخص بکنم در این وقت باقی مونده. فمنها اختلاف فی انه کلی او جزئی، این یکی. دومی و منهای دوم اختلاف در اینکه وجود واجب است یا ممکن. وجود، خب بعضی گفتن که وجود واجبه، ایشون میگه خودنم وجود واجب نیست، هم واجب هم ممکنه. و منها اختلاف فی انه واجب او ممکن. سومی و منها اختلاف فی انه عرض او جوهر او لیس به عرض ولا جوهر. اختلاف کردن در اینکه آیا وجود جوهره، عرضه، نه جوهره، نه عرضه. بعد اونی که حق در نظرشه، ایشون توضیح میده میگه حق در نگاه ما اینه که نه جوهر است نه عرض، ولی جوهر است به جوهریت جوهر. این یکی از متن خوبه. ببینید کجا گفته؟ از کتاب ما سطر 7. اگه این و منهای سوم رو گرفتید، 3 4 سطر بیاید پایین‌تر. ول حق و اندی کما مره ان وجود الجوهر جوهران به نفس جوهریت ذالک الشیء، از باب اتحاد وجود و ماهیت حکم و عهد المتعدن یسری الی الاخر، چنانچه حکم وجود به ماهیت، این متن قابل استفاده است، چنانچه حکم وجود به ماهیت سرایت میکنه، حکم ماهیت هم به وجود سرایت میکنه. شما به این وجود میتونید بگید جوهر، به لحاظ اینکه به لحاظ ماهوی به شکل جوهر بروز کرده. میگه چی؟ جوهران به نفس جوهریت ذالک الشیء، مثلا جوهریت اون سنگ، و وجود الارضه ارضان کذالک، یعنی به نفس ارضیت اون شیء، لاتحادهی معها فی الواقع، چون وجود با ماهیت در خارج متحدن، این اتحاد باعث میشه حکم یکی به دیگری سرایت پیدا بکنه. خب این رو ما داریم. اختلاف چهارم، هنوز وقت ما تمام نشد، به لحاظ ساعت من که حالا یک یا دو دقیقه مونده، به لحاظ اون ساعت که اصل است 4 دقیقه مونده، توجه کردید؟ حالا با اینکه فردا شما تعطیل هستید، پس فردا شما قرار بود درس باشه، تعطیل شدید، درسته؟ عبادت اینا که در کار نیست شما. و منها اختلاف هم، اختلاف چهارم چیه؟ و منها اختلاف هم فی انه موجود اولا، اصلا این وجود موجود هستش یا نیستش، یعنی اصیل اعتباری ذهنی چیه، این هم یک اختلاف. و منها، منهای اختلاف پنجم، و منها اختلاف هم که ان الوجودات الخاصه، وجودات خاصه آیا عین ماهیت یا غیر ماهیت، این بحثی که داشتیم. اختلاف ششم چیه؟ و منها اختلاف هم که ان لفظ الوجود، لفظ وجود آیا مشترک لفظیه، آیا مشترک معنوی متواتیه، یا مشترک معنوی مشکک که میگه هر این سومیه. این اختلاف ششم. اختلاف هفتم این هستش که حالا وجود چه بگیم اصیل چه اعتباریه، آیا تحققش در مشتق معتبره؟ موجود که میگیم باید مبدا اشتقاق اونجا باشه. اینم اختلاف چندام؟ هفتم. از این هفت اختلاف که بگذره، ایشون یک نقاوه عرشیه داره اینجا در آخر همین فصل. این نقاوه عرشیه در واقع همون قول دهم در باب وجوده، این نقاوه عرشیه در واقع قول دهم در باب وجوده. در این عبارت ها، یعنی از اینجا که شروع میشه تا آخر این فصل، ناظر هستش به کلمات محقق قیصری در مقدمه شرح فصوص الحکم از صفحه 5 به بعد. عبارت هایشون رو با اضافاتی از خودش میاره و این رو میگه نگاه من راجع به وجود اینه، قول عرفا رو مطرح، یعنی در واقع ما بگیم که محققان از عرفا دیدگاهی که راجع به وجود دارن همون دیدگاه صدر متعلقینه، یعنی در واقع نقاوه عرشیه که قول دهمه دیدگاه آقایون عرفا است. نه نه، این صریحی ما چیزی نداریم الان، توی داریم اون یه چیزی اونجا هست، ولی خیلی فضای ما بلاز تاریخ فلسفه روشن نیست، دو تا سطر هم داره خیلی واضح هم نیست، یه سطر و نصف معلوم نیستش این منظور، چون ممکنه یه دفعه تشکیل رو ما بتونیم یه جور دیگه معنا بکنیم. نه، میشه اون رو با مثلا وحدت سنتی و اینا توجیه کرد، خیلی واضح نیست اون مقدار از عبارت، ولی نقابه عرشیه که اینجا میاد همون عبارت های محقق قیصریه با اضافاتی، این به توجه داشته باشید، با اضافاتی، چون بعضی از جای دفعه رنگ و بوی حکمت صدرایی و امثال اینا پیدا میکنه، یعنی خیلی شفاف شفاف نیست، ولی در هر صورت تو نقابه عرشیه یکی از اون نقطه عطفهایی است که صدر و متعلقین گرایش خودش رو به عرفان نشون میده و قول محققان از عرفا رو تحت نقابه عرشیه از اون طائفه من المتصوفه جدا میکنه. در صورت یه برداشتی صدر متعلقین داره که آقا عرفا کلماتشون نگاه بونید دو تا حرف از درش در میاد، خداوند مساوی با وجود مطلق هستش، ایشون میگه این باطله. یه قول دیگر همین قولی است که محققان از عرفا دارن، چون اون مستلزم مشکلات فراوانیه، با مفهوم گره میخوره، اینا با حضورات قضا میشن، اما بر اساس نگاه آیون عرفا که وجود رو به نحو لابشرط مقسمی ما نگاه بکنیم، حقیقت احاطی مطلق رو به این صرف برداشت بکنیم، دیگه من نمیگم این عبارت های محقق قیصری هستش. التفات شدید ایشون رو به شرح فصول کم قیصری هم از جهتی نشون میده، که من نمیخوام به بخشای اشاره بکنم چون همه این بحثا هست. برخی از قسمت ها اضافاتی هستش که صدر و متعلقین به متن ها داشته، ولی کلا فضا فضایی هستش که مثلا من در آخرین صفحه 262 اونجا یه آدرس دیگه هم نوشتم، صفحه 44 مقدمه قیصری، توجه کردید؟ یعنی ناظر به این قسمت ها هم ایشون هست و خیز آدرس ها این لابلا هستش که اگر دوستان خواستن همون فایل هایی رو که عرض کردیم میتونن در اونجا مراجعه داشته باشن. الحمدلله ما در واقع این قسمت هم تمام شده، میرسیم به منهج ثالث که انشالله از شنبه منهج ثالث رو شروع خواهیم کرد. من یه کوتاه میخواستم راجع به فرمینا صحبت کنم ولی وقتی ما گذشته، انشالله میذاریم انشالله برای شنبه البته. بله بله دیگه از وقت حاجتش میگذاره از وقت حاجتش میگذاریم. در اصل این ایامی که هستش که ایام عبادت اینها هست، اگر مشغول عبادت شدید شما اگر توفیق اعتکاف پیدا کردید خیلی عالیه، اگر همون نشد مشغول عبادت اینها هستید ما رو هم از یاد نبرید، ما هم دعاوی شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله. نقابه یعنی خلاصه، نقی یعنی چکیده گیری کردن با خاکیزه گویی. دیگه
شما بیمانی
حالا اونجا اون تعبیرها بعضی ها خواستن دیدیم که مثلا نگاه قیصری در خصوص اون چندان به ماهیاتی که ما میفهمیم نمیخوره، یعنی همون وجود نحوه وجودهای خاص رو ایشون میخواد بگه ماهیات، یعنی خود اون اسمای جزئیه ماهیات مثلا اینجوری میخواد گفته بشه اینها این بحث. ولی قطعاً صدرهایی مد نظر نیسته قبلش بعدش فضا کاملا ناتو میگه بحث وجود ماهیت و طبیعی وجود ماهیت این فضا هاست، صدرها این رو مد نظر قرار نمیده الان تو عبارت هایی که میاره
به قرمه وجود خاص میگن اینجوری
مد نظر
به قرمه که بعداً گفته وجود خاص
کی؟ قیصری یا
قیصری؟
بله قیصری اونجا میگه وجود خاص چیز نداره ها، وجود خاص داره الان چیزی یادم نمیاد، ولی این کلمه ماهیات وجودات خاصه هستش، این تعبیر ظهوری در این داره که اصلا یه تلقی ویژه از ماهیات برایشون پیش اومده، این یه بحث هست، ولی تو کلمات صدرا این نیست. و این چیز جالبی است، یعنی همیشه من در برخورد با آثار صدرا برای من تعریف کننده است، صدرا فعالانه با عرفان برخورد میکنه، یعنی کاملا اونم استاد نداشته یا چجور بوده کاملا مستقل آثار عرفا رو فهم میده، در چندین جایی معنا خودشون نشون میده، بعضی از جاها خیلی عالی فهمیده، بعضی از جاها انسان احساس تنزل میکنه، بعضی از جاها فروعاتی رو برداشت میکنه که در کلمات خود عرفا هم نیست، یعنی من این سه گروه رو آدم مشاهده میکنه، یه گروه چیزایی که قشنگ فهمیده، یه گروه چیزایی که نه تنزله و یک سری استفاده هایی که در خود کلمات عرفا هم بزرگوش نیومده، این تر لوازم اشتراج را خود
فرمای شد که الان صدر دوباره این آخر داره
داهو هستم خواست داده هستم
مباحث روشه در این دو تا منهج به هم نمیرزه.
بله
یعنی این که نها این نقابه هم در چیه که آورده بکنه.
بله یکمی اوج میگیره و لازمش اینه که ایشون باید تبعات این دیدگاه رو در همه جا رعایت کنه. ما نمیدونم این رو گفتم یا نه، حالا ما انشالله هم صدرای باید بحث کنیم این جایی به زنگایی که رسیدیم. صدر مطلبین در کلماتش تفکیک تشکیک خاصی از تشکیک خاص و خاصی زیاد صورت نگرفته، یعنی مواضع متعدد اینا رو مخلوط هم ذکر میکنه. به این حاکی از چیه؟ این یک دغدغه ایجاد کرده ها، این ابهامات فراوان ایجاد کرده، ماحصلش برای بعضی این شده که بگن تشکیل چیز بعد شخصی بودی دیگه صدر رو میگه همون تشکیل خاصیه. الان رسمن مثل مثلا اگر اشتباه نکنم حاجی سبزواری مثلا مدرس زنوزی همجور بگیم که معاصرین آی نسبا اینا همه شون میگن صدر رو متعلیم بعد شخصی دیگه میگه همین. بله با بحث وجود رابط بحث شخصی قشنگ جا میافته، نه وجود رابط به نگاهی که از وجود بودن بندازدش ها، وجود رقیقی که در پناه همدالان شما همه همینجور معنا میکنن. بله ما عبارت های سریعی داریم که اونا نمیتون توضیح کنن، ولی در حاجات میخوام بگم بسترها عبارت های خود صدرا موجه به این نقطه شده.
این نقطه اختلاف نظره بستر نیست ما این قسمت بخونیم
دلخ نه چیزی نداره نه چیزی نداره، همه میشه همون مقدم قیصه داریم و حرف عرفار داریم میخونیم، توجه کردید حرف عرفار داریم تبدیل میکنیم
اثبات بکنیم که نظر بزرگوارا اشتباه دارم
بزیاد نه اینجا حالا این خودی همین یه عبارتی که اینجا داریم دو سه مورد به نفع اونا تمام میشه. توجه کردی به نفع کسانی که به نفع تشکیل خاصی پیش میره، ولی موارد داریم که باز میبینید که فضای دیگری داره. احتمال جاهای دیگه عبارت های سریع تر که به طرف عرفا بره بیشتره. حالا چون مقدمه قیصری هم میخونید اینجا دیگه، میخونید دیگه همین متن است که اینو یه خود تغییر
این نظر تشکیل رو به هر حال نیوردن توی این اقوال، بعد میآوردن تشکیل خاصی رو،
چون نظر خودشون رو کنیم نواب عرشی نظر من دیگه
نه، خب تشکیل خاصی واسه شکی که هم
دیگه همین دیگه شون اینجوری این کارو میکنه دیگه، شفاف نیست.
پس الان این نظر مشاهی که اینجا گفتن رو چیزی رو تفسیر کنیم.
عرض کردم ایشون یک سطر نصف اینجا توضیح داده، به چیزی هم نگفته. ممکنه بگه بعضی از مشروع همون اعتقاد من رو دارن، هیچ عیبی نداره که اینجوری باشه. واسه این تذکر بدم ولی نیاز نبود بهش
بشه اینو تشکیل ذهنی معنی
کرد. تشکیل ذهنی با همون ساختار حوادث متباین هم سازگار هست، چون اونا هم دیگه مدرسه نمیخواد بگه مشروع رو مشروعی که اونو گفتن تشکیل قائل نیستن به هیچ وجه که کنه، اینا تشکیل رو جدیتر بهش توجه کردن، گفتن بابا یک مفهوم که از حقیق متباینه نه، اینا واضح نیست از تاریخ فلسفه ها. اگر خیلی جدی بگیریم میگیم این و من هم کنه بگیم یک گرایشی به حرف خود سفره هست،
خود از چیز میاره، از ابن سینا شاید میاره که میگه
شاید میاره بحث واضح نیست،
نه بحث تشکیل کن
بحث تشکیل رو میاره، اینکه ایشون میگه این به تفتیش حرفا اینا به ما برمیگرده، چند تا نمونه شاهد میاره. ولی با این حال الان نگاه کنید یه مشهور حکما مشهور این تلقی رو دارن، حقایق متباینه متخالفه.
من یه اون نظر خود ابن سینا رو مثلا اون تشکیل بدونه
نمیدونم،
تو همون متنی که من الان بودم از چیز بیاریم متنشو بگیریم خیلی صراحت داره، ولی شاگه از ابن سینا میره که بکنم اصفارم باشه این که میگه که مثلا تخصیص وجوده که به خودشه.
بله داشتیم قبلن تو منهج هم
داری یه متنش یه خونه فکرم اولش که این که مشکل نداریم یه بحثی تشکیلی در خود وجوده، یه اما تخصیص رو به موضوع یعنی الماهیات
و این توی چیز داشتیم دیگه، این تو منهج اول داشتیم دیگه.
بله بله
این
خب این داری میخواد شاهدی از ابن سینا میاره که همون تشکیل رو چیز بکنه.
خب همه عبارت ها رو باید دید، مثلا خواجه وقتی میاد شعر میکنه که قشنگم شعر میکنه، این چجوری به یه تشکیل حرف میزنه، این به خاطر اینکه اصل مسئله چندان در واقع جدی نبوده، ابعادی از قضایا واضح نبوده، ادبیات شسته نبوده، تلقی مراجع وجود خیلی مشخص نبوده، ارتباطش با اشیاء مشخص نبوده، اگر بوده ما خیلی از تبعات دیگر رو هم باید مثلا استفاده میکردیم از ابن سینا نداریم.
یا این متنش هم نمیدونم با این تعبیر اینجوری داره که میگه که مثلا بل بحث چیز رو میخواد بگه، ظاهرا مثل تشکیل عرضه میگه تقصیل موضوع این ماهیات، میگه فاول لیسه به اعتبار شونه این فی نفسیه بل به اعتبار ماینبع اسم انو فی العقل من ماهیت المتخالفت از زمان. این دو تقریب رو چیز داشتیم ولی خود این توضیحش توضیح نمیده که چجوری میشه، یعنی میگه که خودش چیز نیست،
این اختلاف تشکیکی وجود موجود شکلگیری انبعاث ماهیات در ذهن میشه.
نه میخواد بگه که به خاطر خودش نیست،
این به خاطر وجود نیست،
به خاطر ماهیاته،
به خاطر ماهیاتشه.
میخوام یه خیلی مسخ فهمیدن سخته که این خود وجود چیز نیست، به خاطر ماهیات اختلاف
وجود کسرت ما و پس ماهیات دیگه
این هم تشکیک عرضیه، این
تشکیک عرضیه، ولی تشکیک عرضی که بر اساس شدت ذره وجود شکل گرفته،
یه تشکیک عرضی هم در اینجا رسول نیست، اون یه خورده سخت توجه شده. جا این هم که گفته بود اینجا آخرش مثلا اون علمیتش هست
شعری نصف مثلا ما ما داریم بگیریم این سوسی
اینو منظاله که به قدر علمیتی محتجه اون انظاله که این آخرش خب میفهمه دیگه، یعنی خواست این چیه آخرش میخواد
نه دیگه، آخرین قدر معرفت به اسم احلال تعین و این خود اون شی شدنه، این رو که قطعا نداره که
حالا مثلا از این عقل اول
ها راجع به اشیا داره دیگه
نه،
حالا در صورت چون که اشیا نایدش به پروردگار میرسه
اینجا اصلا نمیتونه برسه، ذات که نمیتونه برسه،
حالا دیگه هر موقع داره که میرسه
خب میفهمه دیگه اشیا دیگه
اندیت خودش هست
اونجا که اصلا میگه چیزی نیست به یه حساب، یعنی هیچ تمایز هم به نحو اندواجی حقیقت شیعیت
این بحث راجع به خدا که روشنه، که محتاج به قدر این نیت هست. ولی روی اشیا
یه
بیانی ابن عربی داره که میگه من اشیا رو نمیتونم به حقیقتش بشناسم، چون نهایت اشیا تویی و چون تو در دل هر شیء حاضری و اون حقیقت بنیادین بنیادین هر شیء تو هستی، من چجوری میتونم اینا رو بشناسم به حقیقت نهاییش؟
اون که دیگه اون شیء نیست دیگه، اگه بخوام تو مرکز ذات
من منظور این که اگه بخوام درست کنم باید بله بیان تو خوبه، یعنی از یه جهتی باید بگیم چون اشیا مادون این حقیقت میشن و اون متعد با اون ریشه بنیادی که مثل عقل اول میشه، باید بگیم همه عقل رو به کن میشنسه، یه اینجا حجاب نیت نیست، این میتونه یک نقدی به جمله باشه.